بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد اول اسفار توسط استاد حسنزاده آملی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی ان حقایق الاشیاء ای الامور غیر الممتنعت بالذات یمکن ان تکون معلومتا للبشر ربما يوجد في بعض الكتب أن الحقائق المركبة يمكن معرفتها وذلك لأجل إمكان تعريفها بأجزائها المقبمة لها وأما البسائط فلا يعقل حقائقها بل الغاية القصوى منها تعريفها بلوازمها وآثارها مثلا يقال إن النفس شيء محرك للبدن فالمعلوم منه كونه محركا للبدن فأما حقيقة النفس وماهيتها فهي غير معلومة و یحتجون علی ذلک بان الاختلاف. همونطور که به عرض رسوندیم، حالا این مدخل باب ورودی در بحث معارف و حقایق که بعد دیگه کتاب تا آخر بدین صورته و این فصل را باید در اعداد فصول دیگری که راجع به علم صحبت می‌فرمایند آورد. اینها را یک جا باید جمع کرد. بحثی است، فصلی است شریف که از غرر فصول کتابه. مسائلی در این فصل عنوان میشه، اشاراتی دارد. بحث علم هست، میدانیم که طویل الذیل و پرسؤال. از چندین بُعد، چندین شعبه در پیرامون این موضوع بحث پیش میاد. شعب بحث علم را ما از همین کتاب ها، از همین خرمن ها که خوش چینی کردیم که از چندین شعبه حرف 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا اینطوری از شعبی، حالا ولو رساله ناتمام است اما مآخذ حرفشون، شعبه های فرمایشاتشون کم کم دیگه در این کتاب حرفش زده میشه و عرایزی هم که داریم به تقدیم میرسانیم. فعلا در این فصل باید آقا یه اصلی را در خاطر داشته باشیم که اون اصل را در همه مباحث این کتاب، در مسائل دیگر، معرفت اشیا، در تفسیر آیات، روایات، دست یافتن به اسرار نظام هستی، در بحث منطقی و فلسفی و اعتراض عارف به منطقی اینها صحبتی که پیش میاد باید یک گوشه ای از این اعتراضات و اشکالات و اینها همینجا در این فصل حل بشه که اینها چی میخوان از این حرفا این بزرگان. و این اصل فرق بین معرفت نظری و معرفت شهودی رو گذاشتن. اصل سنگین حرف میشنویم پیاده کنیم، فکر بفرمایید، حرفا را زیر رو بفرمایید، که این مشایخ، این اساتین حکمت و عرفان، مردم وادی ها سیر کرده چی میخوان از این فرمایش. باید فرق بین معرفت فکری و معرفت شهودی رو گذاشت. معرفت فکری یعنی معرفت نظری، یعنی همونی که در منطق خوندیم که منطق اساس علم حکمت است. حکیم چه میخواد در حکمتش؟ علم به معرفت، میخواد علم به حقایق اشیا، معرفت به حقایق اشیا پیدا کند. حکیم، فیلسوف، دستاویز کارش، سلم عروجش چیه؟ علم منطق، میزان است. قلب علم منطق، محور علم منطق، باب برهانشه، کتاب برهانشه، که باید سالک علمی نتایجی را که به دست بیاره، علم به حقایق اشیا پیدا کنه، باید از راه برهان، که اگر بحثی از کلیات خمس میشه مقدمه هست برای برهان. اگر صباحتی در الفاظ میشه در منطق مقدمه هست برای برهان. اگر صحبتی از قضایا میشود مقدمه است برای رسیدن به برهان. حتی اگر صحبتی از صنایع خمس پیش میاد، ما در میانی صناعات خمس اونهایی که مقدمه، اونهایی که برهانیه، او رو میخواهیم. غرض در منطق میدونیم که محور، جان علم منطق، رکن اعظم علم منطق برهانشه، که حکیم سالک علمی میخواد به حقیقت اشیا دست بیابد از ناحیه برهان. را در برهان چه میکنه، چه میشه؟ برهان فکریه، برهان نظریه. فکر رو هم در منطق خوندیم، مرحوم خواجه در اشارات هشداری داد، فکر را چند جور معنا کرد، در منطق منظومه هم بود داشتیم. یه وقت فکریست سر زبون رایجه، دارجه، عوامانه است. یه بابایی راجع به اصلا کارجی و در خیالش فرو رفته، چیزهای اینها میگیم. در چه فکری؟ این که فکر منطقی نی، این که فکر فلسفی نی. اینها الفاظیست که رایج است به هر خیالی، به هر وسواسی، بله اینها در چه فکری؟ اون فکری را که فیلسوف میخواد، حکیم میخواد، یعنی ترتیب قضایای اولیه، بدیهی، معلوم، اصیل، محکم، برهان. حرف برهان به خطابه که کاری ندارد، به جدل که اونطور کاری نداره، و هاکزا برهان غلط که مقدمات بیان، مسلم، بیدقدقه، شرایط شکل در اون محکوب حاصل بوده باشه، بعد اینها را که تنظیم بنماید، درست بوده باشه، مقدمات کار درست باشه، فرمودن که اگر برهان برهان شده، برهان معصومه، برهان شد. بعد آخون می فرماد کسانی که در بعضی از مسائل بس پیش میاد نزدیکیم. میفرماد که مبادا، خطاب میکنه به اشخاص، اینها افرادی که مورد نظرشونه دغدغه میکردن، روی سخنش با اونهاست که مبادا به فتانت بطراء بریدت ناقصت گمان کنی که حقایقی را که مشایخ عرفان در کتب عرفانیشون آوردن بی برهان است. چون ابتدای گفتارش با ایاک انتظن به فتانت کلبت را نظر به افرادی ساحل پیما داره اینطوری، بعد اونجا می فرماد که اون چرا که فرمودن برهانیست، برهان است، جز این که اشخاصی غذایایی را تلفیق و ترکیب کردن، اینها خیال کردن که صورت قیاس درست شده، چیزی که شنیدن حفظت شیئن و قابتن که اشیاءو، یه سر و صورت ظاهری دادن، نمیدونن که این قضیه چیه، حد بسط مکرر شده نشده. مرد پخته، انسان پخته در فن نیستن. و اسم برهان به لفظ اسم برهان، حالا میرسیم و ملاحظه میفرمایید، اسم برهان را بر سر این ملفقشون میگذارن و خیال کردن که به برهان آن حقیقت را رد کردن و بوقو کرنا راه انداختن. پس در آمد پوستین رنگین شده که منم طاووس لگین شده. نمیداند که این برهان نیست، بی خود اسم برهان بر این عمل تلفیقی و ترکیبی و جوریاش گذاشته، و الا برهان معصوم است. برهان با عرفان جدایی ندارد. در پیرامون این موضوع بسیار بسیار شریف و سنگین، ما از همین محضرین بزرگان، خرمنین بزرگان، فرماشاتشون را تنظیم کردیم، جمع‌آوری کردیم، رساله‌ای نوشتیم، در شرف انتشار، نزدیک به انتشار، کارهاش تموم شده است. اسم رساله رو گذاشتیم، والا اسم اینطوری دیگه کلمه کمتر نتونستیم پیدا کنیم، که قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن. نمیشه، راه نداره که قرآن از عرفان و عرفان از برهان، هر کجا قرآن داره اون دو هم یدوران معه. و حالا بحث پیش میاد و حرفش راه نداره. عرفان حقیقت نظام هستیه، برهان به دست آوردن حقیقت نظام هستیه، و قرآن بیانگر حقیقت نظام هستی. جدایی بینشون راه نداره. منتها همونیست که جناب آخون فرمون به اون فرقه که ایاکه ان تظن به فتانت کلبتر را، چطور اینها پرماشی که داره، و الا اینها از هم جدایی ندارن. انشاءالله خداوند شرح صدر عطا کند، توفیق به فرمایش بزرگان ما، اطلاع به فهم خطاب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم عطا بفرماید انشاءالله. آخون می‌فرماد یه عارف فرمایشی داره، یک حکیمی مثل ایشون فرمایشی داره، اینها در کتاب در پیش داریم. محی الدین عربی در فتوحات میگوید که نحن زدنا مع ایمان بالاخبار کشفا، آنچرا که قرآن فرمود، خبر رسول، منطق وحی فرمود رو چشممون، زدنا مع ایمان بالاخبار کشفا. در باره نطق حیوانات و جمادات و اینها پیش میاد که بحث در پیش داریم. جناب آخون میفرماد هم نحن زدنا مع ایمان بالاخبار برهانا، و چه خوب هر درست فرمودن، کشف و برهان با هم همراه هم. برهان کشف و برهان و آیات و روایات و قرآن با هم همراهن. روایات که مرتبه نازله آیاتن، منزلت روایات به آیات منزلت بدن است با نفس. روایات ضد قرآنن، جداول قرآنن. اینطور قرص فکری که می‌فرماین، این فکر، این نظر که در منطق تمام مباحث مقدمه هست برای سالک علمی که با برهان بتواند به حقایق برسد، به ترتیب و تنظیم صغرا و کبرا و نتیجه گرفتن. خب خیلی خوب، به عرض برسانم که هیچ عارف نمیگوید نه، درست؟ الان در خاطر شریف بسپارید پله پله. هیچ عارف این حرف را تکذیب نمی کنه که بگوید منطق نه، ولیکن عارف به میزانی، به منطقی، به حکیم میگوید که تا اونجا که دست برهان به او میرسد، حرف برهان پیش میاد، این طور است که میفرماید حق آمنا و سلم، تا اونجا که برهان پیش میاد و شمایید فرمودید که، شمایید فرمودید که حد و برهان اینها با هم مشارکت در اجزا و اینها دارن. هر کجا که برهان میاد حد دارد، اونجا که حد است جنس و فصل است، اونجا که جنس و فصل مرکب است. من عارف از شما سوال میکنم که آقای منطقی، آقای فیلسوف، اونجا که برهان است حد است، اونجا که حد است جنس و فصل است. جنس و فصل که آمده ترکیبه. شما بفرمایید علم به بساط را چگونه به دست می آورید؟ از راه میزان. علم به بساط را جنس و فصل که نداره، مرکب کنی، مشارکت حد و برهان که پیش نمیاد، شما به بساط چگونه عالم می شوید؟ حکیم به او می گوید که حق با جناب عالی است. عارف میگوید حق با جناب عالی است. ما هم چنین ادعایی نداشتیم که مطلقا تمام معارف را میبایستی از ناحیه برهان به دست بیاریم. تحصیل علوم به طرق ماورای منطق هم داریم. این فرمایش را جناب شیخ الرئیس در تعلیقاتش و دیگران دارن. خب پس بساط را باید به چی به دست بیاوریم؟ در این فصل میخونیم، در فصول بعد هم میخونیم. کتاب چند جا من الان اینجا حاشیه یادداشت دارم، منتها با طبع کتاب شما وقف نمیده. چند جا یادداشت داریم که حکیم و عارف متفقن، متحدن میفرمایند که معارف فوق طور عقل داریم. این عقل یعنی عقل نظری، یعنی صغرا و کبرا. معارف فوق طور عقل داریم. چند جای فصوص یادداشت کردیم، شرح فصوص قیصری. معارف فوق طور عقل داریم. حکیم هم مثل همین فرمایش جناب شیخ، شیخ می‌فرماد که ما بنابراین نداریم که بگیم تمام معارف رو میبایستی از ناحیه میزان به دست بیاریم، صغرا و کبرا به دست بیاریم. انسان را طرق تحصیل ورای برهان هم هست. لذا در بساط جناب شیخ باید که علم به بساط از چگونه میفرماد؟ از لوازم بینش. راه نداریم اینجا دیگه، حرف علم شهودیه و علم به لوازمشونه، صغرا و کبرا که راه نداره. به عارف بگیم آقا به بساعد رسیدیم چی کار کنیم؟ میگه همینیست که حکیم میگه، چون منطق که اینجا پیش نمیاد، صغرا کبرا که پیاده نمیشه، اجزا که نداره، جنس و فصل که نداره. مثلا اینجا حالا یه جا یادداشت داریم، شرح قیصری بر فصوص الحکم، شرح در فصل موسوی، اونجا در صفحه 461 می‌فرماد تعریف البساعت لا یکون، تعریف البساعت لا یکون الا باللوازم حل بینه. همین هم حرف شیخ هم هست، حرف عارف هم هست. پس کسانی که اگر زبانی رو مثلا میبینید میفرمایید در نکوهش منطق فرمایش میفرمایند، نه مطلقا دست علم میزان علم منطق این بریده است از نظر، راه نداره این حرف. نمیشه احتجاج را، نمیشه منطق را، نمیشه فکر را از متن اجتماع برداشت. این احتجاج تبرسیه، این احتجاج بهاره، این احتجاجات قرآن است که با مردم صحبت میکردن، به صغرا، به کبرا، به مسائل، به اموری که فطری بشر هست، از راه علم منطق و میزان احتجاجاتی که نوشتن و هست. خب پس حالا این یواش یواش پخته تر میشه، این حرف قوی تر میشه. مثلا یک کسی از ما سوال کند که علم شما به ذاتتون، معرفت شما به نفستون چگونه هست؟ به چه نحوه عالم به نفس هستید؟ این علم نفس به ذات خود چگونه هست؟ چه چیزی رو صغرا کبرا قرار داده برای معرفت خودش؟ میبینید که منتهی میشوید به علم شهودی. شما نفس رو مجرد میدونید، نفس رو بسیط میدونید و فصل اخیرش را انهای وجودات هست، فصول اشیا که در پیش داریم مباحث را و خیلی از و بساعت از نفس گرفته به مافوق نفس بساعت هم جنس و فصل در اونها راه نداره، ترکیب راه نداره، مشارکت حد و برهان نی، مثل عقل نظری، عقل فکری، فکر راه نداره. عالم نیستیم به اشیا الا ماشاءالله. مگه حالا همه باید از راه صغرا کبرا بوده باشه؟ کدوم حکیم انحصارش را ادعا کرد؟ منطق مطلقا غلطه؟ کدوم عارف گفت مطلقا غلطه؟ حرفا پخته بشه، روشن بشه. این همه حقایق نظام هستی، این همه در جانی که وسیع‌ترین جانها، جانی که بر همه محیط است، اون هم تنزیلی نه و انزالی دفعی، این همه حقایق به یک انزال دفعی، انا انزلناه، بله در این بنیه، در این یوم الله، در این لیله مبارکه، این همه حقایق انا انزلناه فی لیلت القدر. و چه لیلت القدری! آنگاه اینهایی که نازل شده بر سر او، بر لوح جان او، بر حقیقت او، این همه یک بارگی و یکی از فصولی که در اتحاد در مرحله دهم در اتحاد عاقل به معقول این کتاب داریم، همین بحث شریف است که ادراک انسان معارف را دفعتن یک باره میبینید که بحری مثلا فرو ریخته، اینطور شرق و غرب را مثلا یک آن محیط شده، بلعیده، رسیده از فرش تا عرش را، انا انزلناه فی لیلت القدر. حالا این را که یافته، نجومن تنزیلن 23 سال تدریجن مطابق اونی که جان اوست، به سر اوست و نظام هستی اوست، اونی که او میدانه، به وفق پیش آمده احوال اوزا اینها پیاده میکنه و همه را هم وحی فرمود و منطقش را هم وحی فرمود و لفظش هم معجزه است، حجت است، لفظش هم وحی است. این تو این نحوه. حالا کدام حکیم میگوید که میباید همه رو تک تک از راه صغرا و کبرا این همه انزالن دفعتن نازل شده، کجا تک تک از راه صغرا و کبرا؟ و کدام حکیم ادعا کرد که باید معارف را تک تک از ناحیه صغرا و کبرا؟ چنین حرفی نیست. کدام عارف گفتش که مطلقا منطق غلط است؟ چنین حرفی نیست. بله سوالشون این است که اونجا که دست منطق نمیرسد چطور؟ علم به بساط چه میکنیم؟ و خیلی از چیزهایی که انسان بدون معرفت دارد و دست منطق، پای منطق راجل است و کوتاه است، نمیرسه اونجا چه باید گفت؟ ما میدونیم که طلب مجهول مطلق غلطه، راه نداره. مجهول مطلق معدوم مطلقه، ادراک نمیشه به فرمایش دیروزیشون تا طلب بشه، راه نداره طلب مجهول مطلق. چنانچه ندای مجهول مطلق غلطه، هیچ 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 را، مجهول مطلق را چگونه میخواد؟ مجهول مطلق را چگونه ندا میکنه؟ چگونه طلب میکنه؟ حالا از این آقا سوال کن که شما میگید ایاک نعبد و خدا خدا میکنی و از او میخواهی و بده، نحوه ارتباطتون به او چگونه است؟ معرفتتون به او چگونه؟ چه جور او رو میخواهی؟ چگونه ندا میکنی؟ لولا حرف الله صمدی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن چی میخواد بفرماید طلب؟ لولا کلمات آیات نباشن و جداولی از بحر بیکران هستی نباشن و فی انفسکم افلا تبصرون درست پیاده نشود و جهات دیگر و هرچی میخوایی از خود بطلب و من عرف نفسه و فقط عرف ربه درست پیاده نشه و امثال این گونه فرمایشا. طرف میخواد چی جور، چه نحوه توحید را، تدبیر را، وحدت سن را، رب بودن حقیقت نظام هستی را، اتکای ماسو الله را به الله و الا ماشاءالله چگونه میخواد درست کنه؟ در توحید چی میاندیشه؟ خیلی خوب. یکی از حرفایی که اینجا داریم این است که، و این حرف را بعدها هم داریم، فرق میان معرفت فکری و معرفت شهودی را بگذاریم و صحبت آقایان را راجع به منطق، دست منطق کوتاه است و تحصیل معارف انحصار به راه به طریق و سبیل منطقی نیست، اینها را تمیز بدیم، از یک دیگر جدا کنیم، مباحث روشن بوده باشه که این آقایان چه می فرمان؟ که این اشاراتی بود در این موضوع برز رسوندیم. یه حرف دیگر هم که سر زبان داریم، تو کتاب ها می خونیم، در همین فصل هم اشاره میشه و می فرمایید که معرفت، مثلا من فرض، حالا من با مثال، من عرف نفسه و فقط عرف ربه، من در معرفت نفس اگر عاجز بوده باشم فرض، حالا من در معرفت به کنهش عاجزم، به کنهش، اما معرفت اجمالیش را که اشکال نداره، معرفت به کنهش در معرفت نفس، معرفت به کن را عاجزم. بعد از این معرفت به کن چی میخوان آقایان؟ که من از معرفت، من معرفت به کنه او ندارم، اما معرفت اجمالی که به او دارم، که از این معرفت کنه چی میخوان؟ بله آقا، فرمایشون چیه؟ خب حالا چرا میفرمایید که در معرفت نفس عاجزم از معرفت به کنهش؟ در معرفت مورچه چطور؟ در معرفت موریانه چطور؟ در معرفت یه ذره چطور؟ هرچی شما از این معرفت بکن که سر زبان هست طرف چی میخواد، او رو زبان بگیرید ببینید چی میفرما. حال که بنا شده توحید صمدی باشه، همه قائم به یک حقیقتن، به ضرب من التعبیر که واقع فوق این گونه تعبیرات، ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من، این تمثیلات که وقف نمیده به ضرب من التقریب. امواج دریا رو در نظر بگیری، حالا یه موجی بوده باشه، خیلی موج خیزاب برآمده سهمگین مرتفع کذا و کذا، یکی هم یه موج و یه شکنی بوده باشه خیلی خردوریز، این دوتا موج، ده تا موج، صد تا موج، این امواج به کدام یکی از اونها میشود انسان به کنه او برسد؟ مگر این موجها صورت ظاهری ندارن که از یک دیگر متمایزن؟ این موج است و اون موج از یک دیگر متمایزن؟ مگر همهشون قائم به حقیقت آب نیستن که حقیقت آب دریاستش؟ و اگر کسی بخواهد به کنه این خیزاب کوچیک برسد، به کنهش باید به آب، به بر دریا محیط بشه، این کنهشه. و اگر باید به اون موج بزرگ، باید بر اون محیط به او برسد، به اون معرفت پیدا کند، باید به این دریا محیط بشه، این آب به دریا. مفهومیش نه، مفهومیش که حرفا نمیخواد، یافتش، کنهش، مفهوم آب آب، مفهوم دریا دریاست. اگر بخواهد این موج کوچک با اون موج بسیار بزرگ کنه اینها را بخواد برسد و بیابد، اینها همه قائمن به یک حقیقت، قائمن به یک دریا، به کنه کدام یکی از این امواج میتواند برسد؟ هیچ یک. اگر در معرفت نفس عاجز است که به کنهش نمیرسد، مگر در معرفت یه موریانه به کنهش میرسد؟ مگر به یدهی، مگر ملکوت و کل شی نی؟ ملکوت و کل شی همه در دست او هستن، در دست او. مگر نخوندیم پیشتر که هیچ ذره تمام جهت نازل نشد بریده ای از اصلش؟ راه نداره، رب داره، همه رب به ربه میگویم، پس کی نگهدارشونه؟ کی وحدت سنشونه حفظ میکنه؟ کی اینها رو میپرورانه؟ همه در تحت تدبیر متفرد به جبروتن. در کدوم ذره، در کدوم کلمه، در کدوم نقطه میشود به کنه او رسید؟ معنای کن را بدونیم چیه؟ حرف کن چیه؟ درست اینطور. لذا همین مشایخ اهل عرفان میفرمایند فلست و اعرف من شیئن حقیقته، به اون کنهش، به اون سرش، تافیا خالدونش، و لست و اعرف من شیئن حقیقته و کیف اعرفه و انتمو، خطاب به حقیقت نظام هستیه که از او تعبیر میکنیم به وجود، به حق، و کیف اعرفه و انتمو فیه، فیه هم دیگه رو زیر تعبیر و عبارت اینجاییه، جناب عالی هستی دریا، من چگونه بگم که به این موج احاطه پیدا کردم و حال این که انتمو فیه به این صورت؟ پس علم بکن، بشر عاجز است علم بکن راجع به معرفت هر کلمه، هر حقیقتی، هر واقعیتی باشه، به کنهش. خب پس معرفت به کن، یه حرف که همه عاجزن، انت الوجوه للحی القیوم ولا یحیطون بهی علما، اما معرفت به اجمال، تازه معرفت به اجمال هم عبارتی جناب آخون در این فصل دارد که پیش از ایشون اون عبارت را ترجمه عبارتی است که میرسا شریف در رساله کبرای منطق آورد و پیش از ایشون شیخ الرئیس در تعلیقات آورد و آن این که در این فصل میخونی، فصل 23 منطق کبرا، اونجا جان مقدمات، دو تا رساله در منطق نوشت، یکی رساله صغرا بود که اون درسی نشده، خیلی فشرده هست، از این رساله کبرا فشرده تره، اون دیگه خیلی فشرده بود و این رساله کبرا یه خورده وسیع تره، بازتره، این درسی شده، آوردن تو تو جامع مقدمات چند تا رساله، رساله کبرا، رساله کبرا، رساله کبرای منطقه میسه شریف، فرمایشیشون و خوب فرمایشی، همین رو به ترجمه عربی در این فصل میخونی پیش از میسه شریف در تعلیقات شیخ بر شفا میخونی. بدون که دانستن حقایق اشیاء موجوده، حالا حقایق هم خیلی ریشه داره، به کن بوده باشه که همه عاجز، حقایق اشیاء موجوده در خارج چون انسان و فرس و مانند آن و تمیز کردن میان اجناس و فصول اونها، ذاتیات شی چقدر مشکل. بله میبینید که حالا مثلا یه بزرگوار مرد کار کشته در فن خودش، در رشته خودش، اینها در تغییرات اصولش، مرحوم آقای نائینی، و ایشون دیگه چقدر مثلا مشکل به اشتباه پیش میاد، ایشون رفته عرض عام را در تغییرات اصول، عرض عام را به جای ذاتی نشونده، گفت شی جنس الاجناسه، به اشتباه پیش میاد، شی مفهوم عام، عرض عام و جنس الاجناسه، جنس ذاتیه، جنس مقوم است، الله شی اون لاکل اشیا، عرض عام است، بله، و عقول اشیا هستند و نفس شی است و شی معنای عام عرضی مفهوم ذهنی، ذاتی شی مقوم او، جنس که آمده فصل میاد یه چونی فرمایشی را عنوان میکنه، اشتباه پیش میاد و تمیز کردن میان اجناس و فصول اونها، جنس کدومه، فصل کدومه، تمیز داده بشه. و میان اعراض عامه و خاصه اونها، بدان که دانستن حقایق اشیاء در غایت اشکال است. و اما دانستن حقایق مفهومات اصطلاحیه، خب اینا که آسانه، همین عبارت رو تو کتاب دو فصل میخونی، و تمیز کردن میان اجناس و اعراض عامه، مفاهیم رو میان فصول و خواص اونها آسان است، چون مفهوم کلمه، اسم، فعل، حرف، معرب، مبنی، مانند اونها، بله، منتها آخون میفرماد که به این صورت، فإن العقل يدرك مفهوم الكون المصدری و شیعه و مفهوم الذی و ما و غیر ذلک، همین حرفه، همین حرف میشه شریفه و حرف میشه شریف همون حرف شیخ است در تعلیقات و فرمایشات دیگران. خب پس یه حرف باید در خاطر داشته باشیم که فرق بگذاریم معرفت فکری را، فکری یعنی نظری یعنی میزانی، از معرفت شهودی، یه حرف و یکی هم حرف اجمال و بله تفصیل، که اون تفصیل رو میگیم به کنهش، اینها حرف کنه و معرفت اجمالیش، اینها رو در نظر داشته باشیم. این دو حرف رو الان اینجا و باز مسئله از اینها مشکلتر رسیدنش خیلی حرف میخواد، کار میخواد، اون این که چگونه اصلا علم به ما افاضه میشه، به ما چگونه به خارج ارتباط پیدا میکنیم، چگونه صورت علمی رو میگیریم، اخذ میکنیم. این هم بحثش و فصلش و نزدیکی ها در پیش داریم. اینها همه در شعبه علم بله خیلی مسائل سنگین و مشکل است که عنوان میشه و میاد. و دیگر اونی رو که دیروز بررسی رسوندیم، صورت علمیه صورت جمعی داره. صورت علمیه در خارج جسم صورت جمعی نداره، در حرکت قرار نداره، متقضی آن فعان سیاله، مثل این که در کنار اصلا نهر آبی که خیلی سریع روانه، شیبش مثلا زیاده، آب پشت هم میاد میره، آدم چه بسا که عکس خودش رو هم مثلا یک ساعتی کنار آب وایسه، عکس خودش رو ثابت در نهر آب ببینه، ثابت. اما کجا ثابت؟ آن فعان از انعکاس نور و از صافی آب و اینها، آن فعان صورت احداث میشه، آن فعان صورت احداث میشه در موکن خیال. کجا عکس ثابته؟ آب قرار نداره که عکس ثابت بوده باشه، خیال میکنه ثابت را، خیال میکنه که همون یک آب آنی پیشه، آب روز پیشه، سال پیشه. کجا اینطوره؟ سیالن، اونچنان که جنابالی سیالی در این حال که ثابتی. از شما سوال بشود که صور علمیهی که به دست آوردی ثابتن یا سیالن؟ میفهمی صور علمی اگه سیال باشن که من عالم نمیشم، دو تا چهار تاست برای تا قیامن که چهار تاست. صور علمیه فرمول های علمی حقایق به دست آوردم ثابتن، اینا اگه سیال بوده باشن که دیگه علم نمیشه، من علم باید ثابت باشه. خیلی خوب، حالا این علم را که ادراک کردی قضای نفس شما شده، با حقیقت شما اتحاد وجودی داره یا عرض خارجه؟ بعد میفرمایید اگه عرض بوده باشه، خارج بوده باشه، پس من رشد عقلی نکردم، بینا نشدم، روشن نشدم، دیوار رویش عرضی گرفته سفید شده، جوهر دیوار که سفید نی، من به فرا گرفتن علم جوهر ذات من بینا شد، نه خیر، شده تار و پود حقیقت من. پس اتحاد وجودی علم شده شما؟ بله شده من. پس شما ثابتی؟ بله ثابتید. این غذا که میخورید، نان میخورید، آب میخورید، رشد میکنید، ضعیف شدید، لاغر شدید، قوی شدید، بچه بودید، بزرگ شدید و الا ماشاءالله این تحولات بدن که هست، اینها از این غذا، از این آب، نان، هوا، اینها نیست. بله شما ثابتید یا سیالی؟ میگه من دم به دم متغیرم، سیالم. تازه گفتی که من ثابتم که نخوا، این سیالم یعنی بدن من، اون ثابته یعنی حقیقت من. شما مگه چند تا حقیقت هستی؟ چند نفری؟ چند شخصی؟ میگوید من یکی هستم، من منم، یه شخصم. پس یه شخص هم ثابت هم سیال، تصدیق میکند که هم ثابت هم سیال، یه شخص هم ثابت هم سیال و باشه. و در خاطر داشته باشیم که اینها همه در این کتاب باید پرورده بشه و الا ماشاءالله به کار ما میاد در دنیا و آخرت، همین حقایق، همین اصول، همین امهات. خب حالا یه مقداری به کتاب نزدیک بشویم و ببینیم فصل فی ان حقایق الاشیا. حالا نظر شریف شما باشه برای مطالعتون. ابتدای عبارت، چند سطری که الان میخونیم، عبارت از مباحث المشریقی فخری رازی نقل شد، هو و هو و منتها متاسفانه همین کتاب اسوار غلط داره و هم مباحث مشرقی غلط، و غلطها را بعد غلطها را اصلاح می فرمایید و چه غلط بدی هم خیلی به زحمت می اندازه، چه مباحث چه این حالا بعض می، اما عبارت از مباحث این فصل رو که الان می بینی، همین فصل رو در جلد اول مباحث مشرقیه، همین تبه حیدرآباد صفحه 376 میبینید جناب آخون اونی که در آخر نقل عبارتش فرمود هازا ماغیل، ایرا در مباحث مشرقیه که عرض کردیم میابید عبارت مباحث فصلون فی ان حقایق الاشیا، حقایق الاشیا ای الامور غیر الممتنعت بذات یمکنو ان تکون معلومتن للبشر. خب حقایق اشیا، امور غیر ممتنع بذات یمکنو ان تکون معلومتن للبشر، الان این تیتر که خیلی مبهمه، این تیتر الان خیلی مجمله، می فرمایید که یمکنو، از این یمکنو چه می خواهی؟ حقایق اشیا یمکنو کجا؟ کنهشو می فرمایید که اون که لا یمکن، بساید که می فرمایید اون تو حقایق چه می خواهید از این تیتر و یمکنوست، نه این که مثلا غیر ممکنه بفرمایید غیر افتاده، نه که یمکنو تا حالا حرفی زده بشه، تیتر حرف اینه که عبارت فخر رازیست در مباحث. خب حالا امور غیر ممتنع به ذات یمکن، غیر ممتنع در مواد سلاس که از دستش خلاص شدیم، حالا در اومدین بله فرمودید که ممکن هست و واجب هست و ممتنع، ممتنع به ذات، واجب به ذات، ممکن، غیر ممتنع به ذات، از ممتنع به ذات که در رفتیم غیرش میشه واجب به ذات و ممکن به ذات. و چجوری واجه به ذات ممکنه به ذات یمکن؟ خب حالا شما چرا ممتنه به ذات رو جدا کردی؟ بحث دیروز ما که عرض کردیم بحث رو ربط داده به این فصل، دیروز ابتدای بحث این تو پیش آمده، فرمود که یه مدرک، یه طرف از بحث که سنگین هست و عظیم هست و بزرگ هست، نفس عاجز است که او رو ادراک کنه، مثل واجب تعالی. یکی از بس که ضعیف است، ضعیف نه، هیچ است و باطل و ذاته، نمیتونه ادراک کنه، مثل ممتنع به ذات. ابتدا و ما بین هما متوسطات، دوباره صورت حرف رو باز نحو دیگه تقریر فرمود که اونها هم انهای وجوداتن، صورت بحث رو اینطور از که دیروز دیگه بله بسخواهی کردیم که یعنی در بیرون درست میباسته هر دو شعبهش رو عرض کنیم نکردیم، که اول آمده واجب به ذات، ممتنع به ذات و ما بین هما، دوباره آمده واجب به ذات، وجود قوی، و بیاد وجودات ضعیف ضعیف مثل هیولا و زمان و ما بین هما، اینطوری شد دیگه و دفعه دوم تقریرشون. خب حالا وجود قوی و وجود ضعیف مثل هیولا و زمان و حرکت و اینها و ما بینهما، اینها اون خیلی قوی که نفس عاجزه، این زمان و هیولا و حرکت و امثال اینها اضافه و اینها خیلی ضعیفن، نفس به سختی ادراک میکنه، پایین تر از اونها را که امتناع به ذات است، که چیزی از او به دست چیزی نیست که تا بتونه ادراکش کنه، و ما بین هما متوسطا. پس واجب به ذات را ما دیروز گذاشتیم کنار که نفس نمیل ولا یحیطون بهی علماس، و تیتری که آقای فخر رازی عنوان کرد امور غیر ممتنع به ذات، از این غیر ممتنع به ذات چه میخوا؟ و نحوه ادراکی که انسان دارد در خطاب به حق سبحانه داره، ایاک نعبدو میگوید، فرمودید به چه اندازه است؟ به اندازه هیته و سعه و فسحت چه؟ جدول وجودیش، که این جدول وجودی که به یدهی ملکوت کل شیئن هست، این جدول وجودیش که در دست اوست و تمام جهت نازل نشد و از او بریده نیست و نمیتونه بوده باشه، دو وجود نداریم، دو حقیقت اصیل نداریم، یه وجود اصیل است، یه حقیقت هست. حالا این حقیقت، این کلمه، این موجودات که جداولن، منتها جداول یکی یه جویه، یکی یه نهره، یکی یه جدول هست که مثل جدول وجودی از خاتم انبیاس رود نیل این تو صلی الله علیه و آله و سلم، و این جدول ها همه بحث شریفی در مصباح الانس هست که این جدول ها همه دارن خودشون را میکشانن به رود نیل. لذا در خطاب این آیه رو ابن فناری عنوان کرد که در مصباح که ان الا ربک، خطاب به حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، ان الا ربک، رب ربه، این اضافه رب عنایت داشته باشی، ربی ربک رب، هر کسی هر کسی صد نفر داره نماز میخونند و دام اینم میگه ربه، اونم میگه ربه، مثل اینکه صد تا موج هر یکی میگوین ربه که پرورانده شونه. اما تمام این امواج، تمام این ارباب، تمام این جداول همه میکوشن به سوی رود نیل، منتها رود نیل، ان الى رب کل منتها. خب به اندازه سعه وجودیش هر جدولی او رو میخواهد، این درست، او رو میخواهد، او رو میخواند، و از این جدول هم باید آیدش بشود. از بیرون خود مجوی، تو کتب مشایخ اهل عرفان که بعد انشاءالله بحثش پیش میاد و مأخذش هم یادداشت کرده داریم، اینها که میفرماین اینا از بیرون که راه نداره، اون چرا بیرون هرچه هست موعد. بعد جناب آخون میفرماد استاد، گفت و شنود، مباحثه، مطالعه، اینها که بیرونیان همه موعدن، اینها موعدن که از درون به شما افاضه بشه، از دریای وجود به شما افاضه بشه، و هر اندازه جدول شما پاکتر باشه، تقواش بیشتر بوده باشه، لایروبی شده باشه، هرچه این جدول صفایش بیشتر، آبش زلالتر بوده باشه، حقایق بهتر در اون نازل میشه و بهتر مییابد و با همه ارتباط پیدا میکند، مربوطی به جدول وجودی تو که طهارت، طهارت ذات انسانه. این معنا ادراک کردن و یافتن غیر از این تیتر بحث است که امور غیر ممتنع به ذات یمکن، یعنی واجب، یعنی ممکن، یمکن ادراک اونها. بله، پس تیتر آقا باید یه جوری عوض بشه، یه کاری باید بشه، خیلی تیتری نیست که به دل بنشینه و بگیم آمنو و سلمنو. خب این یکی.